با درود فراوان به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز جمعه 18 اردیبهشت ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 8 ماه می سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان عزیز دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. امروز وزیران خارجه کشورهای عربی در پاریس پایتخت فرانسه گرد هم آمدند و در یک نشست مشترک اعلام کردند که آتش‌بس در یمن از روز سه‌شنبه آینده آغاز خواهد شد و احتمال تمدید آن نیز وجود دارد. عادل الجبیر وزیر خارجه جدید عربستان سعودی در پاریس با اعلام این خبر که ما تصمیم گرفتیم آتش‌بس ساعت 11 شب سه‌شنبه آغاز شود و تا 5 روز ادامه یابد و هرگاه نتیجه مثبت داد این مدت آتش‌بس تمدید خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا جان کری در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه یمن نیز موفقیت آتش‌بس را به طور مستقیم به حوثی‌ها نسبت داد و آن را فرصتی برای این گروه شورشی مسلح دانست تا نشان دهند به مردم یمن اهمیت می‌دهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت اگر این آتش‌بس برقرار و پایدار بماند شانس تمدید بیشتر آن وجود دارد. در همین حال امروز یک مقام وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که دولت باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مجوز تغییر مکان دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن را صادر کرده است. به گفت درخواست برای انتقال دفتر حفاظت منافع ایران به مکان مناسبتری یک سال قبل به این وزارتخانه داده شده است. در همین حال یک دیپلمات اروپایی در تهران نیز که نام او فاش نشده است امروز گفت وزارت خارجه جمهوری اسلامی درخواست سوئیس برای انتقال بخشی از فعالیت‌های مربوط به دفتر حفظ منافع آمریکا در تهران به یک ساختمان دیگر را پذیرفته است. دولت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است و پاکستان نیز حافظ منافع ایران در آمریکا است. دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن مسئولیت انجام خدمات کنسولی به 100,000 ایرانی مقیم آمریکا و صدور ویزا برای آمریکایی هایی که قصد دارند به ایران سفر کنند بر عهده دارد و در همین حال روزنامه واشنگتن پست همزمانی صدور مجوز انتقال به ساختمان جدید برای هر دو کشور را از نتایج گفتگوهای اتمی و گام اول جمهوری اسلامی و واشنگتن برای حل و فصل مسائل دو جانبه در حاشیه این مذاکرات دانسته است، ولی مقامات ایرانی و آمریکایی میگویند بین این دو مسئله ارتباطی وجود ندارد. در همین حال در پی مصوبه سنای آمریکا در روز پنجشنبه دیروز در مورد اینکه کنگره ایالات متحده میتواند در مدت 30 روز هر گونه توافق اتمی با جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد و آن را در صورت لزوم رد کند که خبرش دیشب به اطلاع رسید، امروز شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس اسلامی در اقدام مشابه به تصویب طرح سنای آمریکا که بر اساس آن به کنگره امکان می‌دهد تا به توافق اتمی با ایران توجه داشته باشد و آن را بررسی کند واکنش نشان دادند و خواستار اقدام مشابهی از سوی جمهوری اسلامی و مجلس اسلامی شدند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز جمعه از تهیه یک طرح با قید 2 فوریت خبر داد که بر اساس آن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای موسوم 5+1 باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و مجلس نیز بر اجرای توافق اتمی میان ایران و آمریکا نظارت کند. به گفته حسین تقوی تاکنون 60 نماینده مجلس اسلامی این طرح 2 فوریتی را امضا کردند. از سوی دیگر بر اساس نتایج انتخابات پارلمان انگلستان که امروز انجام گرفت، حزب محافظه‌کار بریتانیا که رهبری آن را دیوید کامرون نخست وزیر بر عهده دارد توانست با کسب اکثریت قاطع مجلس عوام علی رغم پیشبینی‌های مراکز سنجش افکار با کسب اکثریت قاطع کرسی های نمایندگان پیروزی بزرگ و شگفت‌انگیزی کسب کند. بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، حزب محافظه‌کار با کسب 326 کرسی از 650 کرسی مجلس عوام توانست به عنوان حزب غالب و پیروز در پارلمان انگلستان برای 5 سال دیگر بدون نیاز به ائتلاف با احزاب کوچکتر به دولت خود ادامه دهد. در پی بروز اعتراضات گسترده در مهاباد و ایجاد ناآرامی در این شهر به دلیل پرتاب شدن یک دختر مهابادی میهمان روتر از طبقه چهارم به خیابان، امروز جعفر کتابی فرماندار مهاباد متهم حادثه هتل تارا را که به کشته شدن کارمند این هتل انجامیده است با نام سین میم ه کارمند شرکت که عضو تلاشگران اندیش در تهران است معرفی کرد و مدعی شد که او به هیچ یک از نهادهای امنیتی و انتظامی کشور وابستگی ندارد و گفت این متهم در خصوص عمل کرد و افزایش سطح استاندارد هتل‌ها به مدیران هتل‌ها مشورت می‌داد و تعدادی از هتل‌های سطح شهر مهاباد نیز همکاری داشته است. در پی بروز این حادثه تأسف‌بار در مهاباد، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی تایید کرد که کشته شدن یک دختر جوان که هنوز معلوم نیست از طبقه چهارم هتل به پایین پرتاب شده یا دست به خودکشی زده است، ناآرامی‌ها در این شهر گسترش یافت و یک وبسایت کردستان به نام کردیا خبر داد که علی‌رغم فرارسیدن تاریکی شب، حرکات اعتراضی مردم در مهاباد دیشب نیز ادامه داشت. دیشب پس از انتشار این خبر، مبنی بر اینکه دختر جوانی به نام پریناز خسروانی میهماندار هتل تارا برای جلوگیری از تجاوز یک مأمور بلندپایی امنیتی به او خودش را از پنجره طبقه چهارم به پایین پرتاب کرده، جوانان شهر مهاباد به طور خودجوش در مقابل هتل محل حادثه دست به تجمع زدند و در اعتراض به این جنایت ساختمان هتل را به آتش کشیدند. در رابطه با واقعیت حادثه، شایعات زیادی در استان کردستان رواج یافته است و برخی ها بر این عقیده اند که میهماندار هتل از طبقه چهارم به پایین پرتاب شده است. با گسترش ناآرامی‌ها، فرماندار مهاباد از دستگیری متهم به قتل خبر داد. فرماندار مهاباد ادعا کرد که متهم وابسته به هیچ نهادی نبوده است. فرماندار مهاباد امروز جمعه گفت بلافاصله پس از دستگیری متهم بازجویی‌ها از او آغاز شد. برخی از ساعت‌های وابسته به دستگاه‌های امنیتی و سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری تسنیم نیز ادعا کرد که متهم بازرسی و یا ناظر هیچ بازرس یا ناظر هیچ ارگان و نهادی نبوده است و این دختر پیشتر در هتل دیگری در مهاباد فعالیت می‌کرده و این هتل را در ارتقای سطح استانداردهایش کمک کرده است. کتانی فرماندار مهاباد جمعه امروز گفت اسناد و شواهد این حادثه قابل فایل تماس‌های صوتی جمع آوری شدند ولی به علت وجود پاره‌ای مسائل خانوادگی و شخصی تا کامل نشدن تحقیقات در خصوص پرونده جزئیات آن را منتشر نمی کنیم چون اصلا اخلاقی نیست. با اینکه در تظاهرات دیشب چند تن زخمی شدند ولی فرماندار مهاباد اشاره‌ای به زخمی شدگان نکرده است. در همین حال معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی امروز بعد از ظهر گفت در حادثه حمله مردم و جوانان به هتل 25 تن مجروح شدند که 7 تن از آنها از افراد نیروی انتظامی مهاباد بودند. وی ادعا کرد که بسیاری از بازداشت شدگان دیشب با ارائه تذکرات لازم آزاد شدند و تنها 5 تن در بازداشت به سر می‌برند. در همین حال یک خبرگزاری در مهاباد به عنوان قاصد آزادی با نقل گزارش قتل دختر جوان در هتل به نقل از یکی از نزدیکان این دختر گفته است پزشکان قانونی و مسئولان حکومتی سعی در پنهان کردن حقایق و لاپوشانی این قضیه دارند و خانواده این دختر کرد نیز تهدید شدند که در صورت هر گونه مصاحبه با رسانه‌های خارجی از کشور باید از تایید تبانی برای تجاوز به دختر از سوی متصدی هتل و یک مأمور اطلاعاتی خودداری کنند. در غیر این صورت پرونده او بسته خواهد شد. از سوی دیگر گروهی از مردم افغانستان امروز در برابر سفارت جمهوری اسلامی دست به تظاهرات دادند و خواستار پایان بخشیدن به تهاجم سیاسی و فرهنگی و مذهبی ایران در افغانستان شدند. این تظاهرات از سوی یک نهاد افغانی به نام افغان ملی اورنج در افغانستان برگزار شده است. تظاهر کنندگان روز گذشته از پارک شهر نو کابل راه پیمایی کردند و در مقابل سفارت جمهوری اسلامی دست به تجمع زدند. تظاهر کنندگان شعارهایی نیز در محکومیت تهاجم فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی در افغانستان سر دادند و خواهان پاسخ دندان شکن دولت کابل به تهاجمات جمهوری اسلامی شدند. آنان شعار می دادند مرگ بر جاسوسان ایرانی و رسانه‌های جاسوسی ایران باید بسته شوند. شفیع اعظم یک تن از سازماندهندگان این تظاهرات به خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا بادامن زدن به تعصبات قومی و زبانی بین مردم افغانستان نفاق و پراکندگی ایجاد کند و هدف وی از برگزاری این تظاهرات آگاه کردن مردم و توجه دادن به دولت افغانستان در خصوص رویکرد تفرقه افکنانه ایران در افغانستان است. تظاهر کنندگان در پایان این تظاهرات قطعنامه‌ای صادر کردند و خواستار احضار فوری سفیر جمهوری اسلامی و تحت نظارت قرار دادن سفارت جمهوری اسلامی در کابل شدند. در قطعنامه همچنین بر لزوم بستن برخی از مراکز مذهبی و رسانه‌هایی که تحت نفوذ ایران هستند و مسدود کردن این رسانه‌ها و مراکز دینی شدند. از سوی دیگر در پی گسترش فقر در جامعه، پایگاه خبری تابناک اصفهان از فروش نوزادان و کودکان در این شهر خبر داد. مدیر کل بهزیستی استان اصفهان گفته است در گذشته در این شهر خانواده‌هایی که از عهده نگهداری از فرزندان خود بر نمی‌آمدند، فرزندشان را به زیارتگاه علامه مدرسی اصفهان می‌آوردند و خانواده‌هایی هم که طالب فرزند بودند در همانجا عهده‌دار سرپرستی این بچه می شدند و از همین راه کمتر بچه‌ای بدون سرپرست باقی می ماند. اما کم کم و با گذشت زمان سپردن فرزندانی که خانواده آنها قادر به نگهداری از کودکانشان نیستند رنگ روی خرید و فروش به خود گرفته است. به یفسود در حال حاضر یکی از آسیب‌های جدی در اصفهان موضوع خرید و فروش نوزادان و بچه هاست. مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در این خصوص خرید و فروش کودکان را از آسیب‌های کنونی و موجود در اصفهان دانست و گفت با توجه به رشد این آسیب گزارش‌های را نیز به دستگاه قضایی ارسال کرده و خواستار رسیدگی بوده است. به افسود در حال حاضر بهزیستی قادر به ساماندهی این وضعیت نیست، چرا که انجام چنین معاملاتی با رضایت طرفین انجام می‌گیرد و تنها در صورتی دولت می‌تواند با این امر مقابله کند که شکایتی از سوی فرد صورت بگیرد. منابع خبری گفتند این اقدامات منحصر به اصفهان نیست. در شهرهایی که مردم وضع اقتصادی بسیار نامناسبی دارند، خرید و فروش کودکان و بچه‌ها نیز رواج دارد و خانواده‌هایی که قادر نیستند قوت لایموت نوزادان خود را تأمین کنند، نجات آنان را در فروختن کودکان، دلبندان و نوزادان خود به کسانی می دانند که از تمکن لازم مالی برخوردار هستند. از سوی دیگر پس از گذشت دو هفته از اصرارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره جولان دادن جوانان سرمست در خیابان‌های تهران، امروز رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد که از پنجشنبه شب دیشب پریشب تا بامداد امروز جمعه در مجموع 47 خودروی لوکس حادثه ساز در شمار تهران شناسایی و توقیف شده و به پارکینگ انتقال یافتند. تیمور حسینی گفت طرح برخورد قانونی پلیس با رانندگان حادثه ساز خودروهای لوکس مدل بالا در بهار و تابستان در تهران به مرحله اجرا در می آید. در این عملیات در خیابان‌های اندرزگو، محدودی سعادت آباد با شرکت بیش از 240 تیم نیروی انتظامی انجام می گیرد. در همین حال امروز ماموران نیروی انتظامی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به قرفه کتاب مهدی خزعلی فرزند آیت‌الله خزعلی حمله بردند و قرفه او را بستند. بر اساس گزارش منابع خبری ساعت 11 امروز نیروهای انتظامی در نمایشگاه کتاب با همکاری مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد ضمن حمله به قرفه انتشارات حیان و عباس‌صالح که متعلق به مهدی خزعلی از منتقدان حکومت است قرفه‌های کتاب را تهدید کردند. خزعلی در مقاومت با نیروهای انتظامی دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان خمینی تهران انتقال یافت. و سرانجام هم میهنان عزیز، اخیراً گزارش‌هایی مبنی بر اعدام صدها تن دیگر از ایرانی‌های ایزدی‌های ایرانی تبار از اسارت گروه جنایتکار داعش حکومت اسلامی از سوی خبرگزاری‌ها انتشار یافته است، ولی هنوز نیز صدها تن دیگر که اغلب زن و کودک هستند همچنان در دست داعشی‌های جنایتکار اسیرند. بنیاد نیکوکاری نوروز در اردوگاه‌های موقت کمک‌های شما نیکوکاران و خیرخواهان را میان کودکان و زنان و مردان ایزدی‌های ایرانی تبار توزیع کرده است و تمامی آنها از همه نیکوکاران ایرانی ابراز سپاسگزاری و خرسندی کردند. هم‌میهنان عزیزی که مایلند به پناهجویان ایرانی در ترکیه و دیگر نقاط منطقه و ایزدی‌های ایرانی تبار یاری و کمک برسانند می توانند با تلفن 704-544-7800 بنیاد نیکوکاری نوروز در آمریکا تماس بگیرند.